ترک 7
مهلت درخواست اعاده دادرسی مواد 427 تا 431 مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد. از این نظر اعاده دادرسی شبیه مهلت واخواهی ماده 306، تجدید نظرخواهی ماده 336 و فرجام خواهی ماده 397 است. اما تفاوت‌هایی به لحاظ شروع مهلت با طرق شکایتی مذکور دارد، به نحوی که ابتدای مهلت‌های اعاده دادرسی بسته به جهت اعاده دادرسی متفاوت خواهد بود. زیلن به تفکیک مبدأ مهلت‌های اعاده دادرسی با توجه به جهت مورد درخواست اعاده دادرسی بیان می‌گردد. این جدول دارای دو ستون عمودی است. ستون سمت راست جهت اعاده دادرسی و ستون سمت چپ مبدأ مهلت اعاده دادرسی است. جهت اعاده دادرسی بند 1 ماده 426 صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده. بند 2 ماده 426 صدور حکم به میزان بیش از خواسته. بند 3 ماده 426 وجود تضاد در مفاد 1 حکم. مبدأ مهلت اعاده دادرسی نسبت به احکام حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ، نسبت به احکام حضوری غیر قطعی از تاریخ پایان یافتن مهلت تجدید نظر، نسبت به احکام حضوری غیر قطعی در صورت تجدید نظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تجدید نظر، نسبت به احکام غیابی از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی و اندل اقتضا تجدید نظرخواهی بند 1 2 ماده 427. جهت اعاده دادرسی بند 4 ماده 426 صدور احکام متضاد و مغایر با یکدیگر. مبدأ مهلت اعاده دادرسی ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است ماده 428. تفاوتی نمی نماید که از حیث تاریخ صدور حکم نخست باشد یا حکم دوم. جهت اعاده دادرسی بند 5 ماده 426 حیله و تقلب مؤثر در حکم دادگاه. بند 6 ماده 426 اثبات جعلیت سند مستند حکم. ماده 227 اثبات اصالت سند. مبدأ مهلت اعاده دادرسی ابتدا مهلت از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعلیت سند، اصالت سند و یا حیله و تقلب می باشد ماده 429. درستن این بود که قانونگذار در این ماده عبارت حکم قطعی را به جای حکم نهایی به کار می برد. جهت اعاده دادرسی بند 7 ماده 426 به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم. مبدأ مهلت اعاده دادرسی ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا آگاهی از وجود آن است که این تاریخ باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید اثبات شود ماده 430. استثناءات مهلت اعاده دادرسی مفاد مواد 337 و 338 در خصوص استثناءات مهلت شکایت یعنی هجر محکوم علیه، ورشکستگی، فوت و زوال سمت در اعاده دادرسی نیز لازم و رعایه است ماده 431. معاذیر موجهه در محاسبه مهلت اعاده دادرسی عذر موجه درخواست کننده اعاده دادرسی طبق ماده 306 اندل اقتضا باید لحاظ شود. آثار اعاده دادرسی تحلیل ماده 437 اثر تعلیقی، اثر انتقالی، اثر نسبی و اینک شرح این موارد. اثر تعلیقی قاعده از آنجایی که اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعیت یافته است، صرف قابلیت و درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم را متوقف نمی نماید، بلکه درخواست اعاده دادرسی در صورتی که منتهی به صدور قرار قبولی شود اثر تعلیقی دارد و اجرای حکم را به درخواست محکومان علیه متوقف می سازد. قانونگذار در ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص توقف اجرای حکم پس از صدور قرار قبولی مقرر می دارد الف چنانچه محکومان به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد، ب چنانچه محکومان به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم الله تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد. جیم در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می‌گردد. نتیجه این که قرار قبولی اعاده دادرسی در هر حال اجرای حکم را به درخواست محکومان علیه تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی متوقف می نماید. در این حال چنانچه محکومان به مالی باشد پس از اخذ تأمین از محکومان له عملیات اجرایی به درخواست محکومان له از توقیف خارج شده و ادامه می یابد. نکته پایانی اعمال ماده 437 و توقف عملیات اجرایی وقتی ممکن است عملیات اجرایی مختومه نشده باشد. اثر انتقالی اعاده دادرسی برخلاف فرجام خواهی دارای اثر انتقالی است، البته فقط در محدوده ی جهت ادعا شده، بدین مفهوم که دادگاه در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید دوباره نسبت به امور موضوعی و حکمی آن هم در محدوده ی جهت ادعای اعاده دادرسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. اثر نسبی اعاده دادرسی به وحدت ملاک فرجام خواهی ماده 404، تجدید نظر خواهی ماده 359 و واخواهی ماده 308 دارای اثری نسبی است، به نحوی که رأی صادره در مقام اعاده دادرسی نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین اعاده دادرسی قرار بگیرد مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر که مشمول حکم قطعی بوده ولی درخواست اعاده دادرسی نکرده اند تصریح خواهد داشت. تأثیر اعاده دادرسی بر عملیات اجرایی مختومه. 39. عملیات اجرایی خاتمه یافته است. پس از درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبول اعاده دادرسی، 1. با صدور قرار عملیات اجرایی اعاده می‌گردد. 2. با صدور قرار عملیات اجرایی اعاده نمی‌شود. 3. با صدور قرار در امور مالی عملیات اجرایی اعاده می‌شود. 4. با صدور قرار در امور غیرمالی عملیات اجرایی اعاده می شود. ترتیب درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم. آخرین مبحث اعاده دادرسی ترتیب درخواست آن و نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. در حقیقت برای اینکه بتوان نسبت به حکمی که قطعیت یافته است اعاده دادرسی به عمل آورد، بایستی اولاً یکی از جهات مقرر در ماده 426 احراز شود، یعنی رعایت مبحث اول از فصل اول اعاده دادرسی که بحث آن گذشت ماده 426. ثانیاً مهلت درخواست اعاده دادرسی با توجه به جهت آن رعایت شود، رعایت مبحث دوم از فصل اول اعاده دادرسی که بحث آن گذشت مواد 427 تا 431. ثالثاً شرایط و ترتیب درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم رعایت گردد. رعایت مبحث سوم از فصل اعاده دادرسی به عنوان آخرین بحث مواد 432 تا 441. پرداختن به ترتیب درخواست اعاده دادرسی، شرایط و ضمانت اجراهای آن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن مستلزم شناخت انواع اعاده دادرسی است که مقدمتاً در این قسمت به آن اشاره می نماییم. انواع اعاده دادرسی ماده 432. اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی تاری. اعاده دادرسی اصلی. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند و یا به عبارت دیگر بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد مستقلا درخواست اعاده دادرسی نماید. بند الف ماده 432. اعاده دادرسی تاری. اعاده دادرسی تاری عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارت دیگر در اعاده دادرسی تاری درخواست اعاده دادرسی از حکمی ضمن رسیدگی به یک دعوا مطرح می شود. در دادخواست اعاده دادرسی تاری خواهان یکی از طرفین اصلی است ولی خوانده به طرف مقابل منحصر نیست بلکه ممکن است شخص ثالثی باشد که در دعوای اصلی سمتی ندارد. در حال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی به دو قسم اصلی و تاری تقسیم بندی می شود و اعاده دادرسی تبعی که سابقا در ماده 608 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده بود از سیستم حقوقی ما حذف شده است. بررسی تطبیقی ترتیب درخواست اعاده دادرسی اصلی و تاری مواد 433 تا 435. ترتیب درخواست اعاده دادرسی اصلی. تقدیم دادخواست. اعاده دادرسی اصلی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده همان حکم به عمل می آید. شرایط دادخواست عبارت است از ذکر مشخصات و اقامتگاه خواهان و خوانده اعاده دادرسی، مفاد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مشخصات دادگاه صادر کننده حکم، جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی است و سایر شرایط و ترتیباتی که اصولاً وجود آنها در دادخواست‌های دعاوی ضروری است. چنانچه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد، مقررات مربوط به رفع نقص دادخواست، اعم از اصلی یا نخستین حاکم است، همانند نقص دادخواست واخواهی. مرجع صالح، مرجع درخواست و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی اصلی، علی‌القاعده دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است، ولذا در صورت صدور حکم از دادگاه بدوی، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی و رسیدگی به آن همان دادگاه بدوی است. دادگاه تجدید نظر، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی و رسیدگی به آن همان دادگاه تجدید نظر اصلی است، حتی اگر حکم مزبور در تایید حکم مرحله نخستین صادر شده باشد. دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و یا پس از ابرام حکم، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی اصلی دادگاه صادر کننده حکم. ترتیب درخواست اعاده دادرسی تاری. تقدیم درخواست و دادخواست. اعاده دادرسی تاری ابتدا با تقدیم درخواست به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده به عمل می آید. در تقدیم این درخواست علاوه بر رعایت مهلت اعاده دادرسی اصلی باید مهلت دفاع در برابر ادله طرف مقابل به لحاظ مقاطع دادرسی رعایت شود. پس از درخواست اعاده دادرسی تاری باید ظرف 3 روز دادخواست اعاده دادرسی تاری تقدیم دفتر دادگاه مزبور گردد. دادخواست تقدیمی دارای تمامی شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست اعاده دادرسی اصلی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت. دادگاه دریافت کننده دادخواست اعاده دادرسی تاری، یعنی دادگاهی که حکم در آن به عنوان دلیل ارائه شده بود، باید آن را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد، چرا که خودش علارغم صلاحیت دریافت درخواست و دادخواست اعاده دادرسی تاری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. خلاصه اینکه ترتیب درخواست اعاده دادرسی تاری به این شکل است. 1. تقدیم درخواست به دادگاه در حال رسیدگی به دعوای اصلی، یعنی دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده. 2. تقدیم دادخواست به دادگاه در حال رسیدگی به دعوای اصلی، یعنی دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده. 3. رسیدگی به اعاده دادرسی تاری توسط دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است. دادگاه صالح به رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی به دادخواست مزبور به عنوان دادخواست اعاده دادرسی اصلی توجه خواهد نمود. هزینه دادرسی اعاده دادرسی اعم از اصلی و تاری معادل مرحله فرجام است. قسمت جیم از بند 12 ماده 3 قانون وصول. تعویق رسیدگی در اعاده دادرسی تاری. پس از تقاضای اعاده دادرسی تاری، دادگاهی که رأی مورد اعاده دادرسی در آن به عنوان دلیل ابراز شده بود، یعنی مرجع صالح، برای تقدیم درخواست و دادخواست اعاده دادرسی تاری با دو شرط رسیدگی به دعوای اصلی را تا تعیین تکلیف در مورد درخواست اعاده دادرسی تاری به تأخیر می‌اندازد. 1. دلایل دادخواست اعاده دادرسی تاری را قوی تشخیص دهد. 2. حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی تاری را مؤثر در دعوا تشخیص دهد. در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تاری از دادگاهی صادر شده باشد که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا و صادر کننده حکم اعاده دادرسی یکیست، این دادگاه مرجع دریافت دادخواست اعاده دادرسی تاری و مرجع صالح به رسیدگی آن است. لذا با وجود شرایط فوق می تواند رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعاده دادرسی که خود به آن رسیدگی می نماید به تأخیر بیاندازد. مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی. 40. دادخواست اعاده دادرسی به کدام یک از مراجع زیر داده می شود؟ 1. دادگاه بدوی. 2. دادگاه صادر کننده ی رأی قطعی. 3. دیوان عالی کشور. 4. دادگاه تجدید نظر. مرجع اعاده دادرسی نسبت به حکم تاییدی دادگاه تجدید نظر. 41. حکمی از دادگاه عمومی زاهدان صادر و عیناً در دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان استوار شده است. مرجع اعاده دادرسی از این حکم 1. دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است. 2. دادگاه عمومی زاهدان است. 3. تنها اگر دعوا مالی باشد دادگاه عمومی زاهدان است. 4. تنها اگر دعوا مالی باشد دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است. جواز اعاده دادرسی تاری. 42. با توجه به مقررات فعلی فرجام تبعی نقطه چین، تجدید نظر تبعی نقطه چین و اعاده دادرسی تاری نقطه چین است. 1. ممنوع مجاز مجاز. 2. مجاز مجاز مجاز. 3. مجاز ممنوع مجاز. 4. مجاز ممنوع ممنوع. آیین رسیدگی و اتخاذ تصمیم. مواد 438 الی 440. مقاطع رسیدگی شامل مقطع اول، مقطع دوم، صدور رأی. مواد 438 و 439 شامل نقض حکم و تنظیم دادنامه. شرح این موارد. مقاطع رسیدگی، مقطع اول، مقطع قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی، تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاه پس از دریافت دادخواست در صورت تکمیل بودن یا شدن، بدون در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید. صدور قرار قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی بدون نیاز به ابلاغ و تشکیل جلسه صورت می گیرد. زیرا در این مقطع رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد، بلکه شرایط شکلی از قبیل رعایت مهلت، صحت و اصالت ادعا و مدارک تقدیمی، تحقق جهات اعاده دادرسی و غیره بررسی می شود. مقطع دوم، مقطع رسیدگی ماهوی. چنانچه دادگاه پس از بررسی اولیه دادخواست و پیوست‌های آن قرار قبولی دادخواست را صادر نماید، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ داده و مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. برخلاف تجدید نظر و فرجام، در جلسه دادرسی تعیین شده برای رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه تنها به جهتی رسیدگی می نماید که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است و جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. طرف مقابل نیز می تواند تمامی طرق دفاعی را در همان محدوده اعمال نماید. صدور رأی، مواد 438 و 439، نقض حکم. هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض یا فسخ و حکم یا رأی شایسته صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت فسخ یا اصلاح می شود. ماده 438. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را وارد تشخیص دهد، حکم دوم یا مؤخر الصدور را نقض و حکم نخست در هر حال به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 439. قابل توجه است که چنانچه جهت فرجام خواهی به علت مغایرت دو رأی باشد، اگرچه رأی دوم در هر حال نقض می‌گردد، اما رأی نخست نیز در صورت مخالفت با قانون نقض می شود. تنظیم دادنامه. رأیی که بر اساس اعاده دادرسی صادر می شود باید به صورت دادنامه تنظیم و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. تصحیح سهم یا اشتباهاتی که رأی متضمن آن است در دو حالت صورت می گیرد. الف، پیش از شکایت رأی صادره، تصحیح با دادگاه صادر کننده ی رأی خواهد بود، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین. ب، پس از شکایت رأی صادره، تصحیح با مرجع صالح شکایت از رأی خواهد بود، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین. قابلیت شکایت رأی صادره از اعاده دادرسی. رأی صادره بر اساس اعاده دادرسی از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. اخیر ماده 438. طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت شکایت از آراء صادره بر اساس اعاده دادرسی از هر مرحله‌ای که صادر شده باشد، مانند سایر آراء صادره از آن مرحله است. یعنی اگر از مرحله بدوی صادر شده باشد، به منزله رأی است که ابتداعاً صادر شده و از لحاظ قابلیت تجدید نظر خواهی یا عدم آن در ردیف رأی بدوی صادر در آن دعوا می باشد. و اگر از مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، از حیث قابل فرجام بودن یا نبودن، مانند رأی است که از آن مرحله در اصل دعوا صادر گردیده است. صدور حکم غیابی و واخواهی از آن در مرحله شکایت از رأی تنها تحت شرایطی در مرحله تجدید نظر پیش بینی شده است. ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی. به نظر می رسد صدور حکم غیابی و واخواهی از آن در سایر مراحل شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی منتفی باشد. البته به نظر برخی از استادان اگر در اعاده دادرسی نیست شرایط مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم باشد، صدور حکم غیابی و واخواهی از آن ممکن است. نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. ماده 440. بازگشت عملیات اجرایی در صورت فسخ حکم مورد اعاده دادرسی. در صورتی که پس از اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی فسخ گردد، در خصوص بازگشت عملیات اجرایی در دو حالت میتوان نظر داد. الف، حکم فسخ شده کامل اجرا نشده. در این حالت اقدامات اجرایی تا آن حدی که اجرا شده باید به درخواست ذینفع و دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت پیش از اجرا برگردد. ب، حکم فسخ شده کامل اجرا شده. بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر شده است. اتخاذ تصمیم در خصوص مغایرت دو حکم. 43. اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد، دادگاه بعد از قبول درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی، یک، حکم اول فسخ و حکم دوم به قوت خود باقی خواهد ماند. دو، حکم دوم را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند. سه، هر دو حکم را فسخ و مجدداً حکم می دهد. چهار، هر کدام از دو حکم که صحیح باشد تایید و دیگری را فسخ می کند. اعتراض شخص ثالث، تحلیل مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی. مفهوم اعتراض شخص ثالث، اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. به چنین اعتراضی اعتراض شخص ثالث به رأی گفته می شود. مختصات اعتراض شخص ثالث، ماهیت اعتراض ثالث. اعتراض شخص ثالث یک راه فوق‌العاده شکایت از آراست که با هدف رجوع از رأی یا تعدیل آن به نفع شخص ثالث صورت می‌گیرد. بنابراین به لحاظ ماهیتی، یک، مختص اشخاص ثالث است، برخلاف واخواهی تجدید نظر فرجام و اعاده دادرسی. دو، اصولاً فاقد اثر تعلیقی است، همانند فرجام و اعاده دادرسی. سه، از طریق عدولی است، زیرا دادرسی مجدد با بررسی جهات موضوعی و حکمی در همان مرجع را فراهم می کند، همانند واخواهی و اعاده دادرسی. دایره آراء قابل اعتراض ثالث. الف، تفاوت اعتراض شخص ثالث با تجدید نظر فرجام و اعاده دادرسی در این است که در این شیوه شکایت از رأی نه موارد و یا جهات آن و نه رأی اعتراض پذیر برشمرده نشدند، یعنی احصایی نیستند و شامل هر گونه رأیی می شود. بنابراین با توجه به اطلاق عبارت مزبور در ماده 418، اعتراض شخص ثالث در برگیرنده احکام و قرارها، اعم از قرارهای قاطع دعوا، اعدادی یا مقدماتی، آراء قطعی و غیر قطعی، احکام حضوری و غیابی، آراء صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر می باشد. ب. اصولاً اشخاص ثالث فقط می توانند به آراء اعتراض کنند. البته در مواردی قانونگذار امکان اعتراض به تصمیم‌های دادگاه را پیش‌بینی کرده است. تصمیمات حسبی به موجب ماده 44 قانون امور حسبی. پ. دادگاه در پرونده حقوقی نمیتواند به اعتراض ثالثی که نسبت به رأی کیفری مورد استناد در آن پرونده شده رسیدگی نماید. به عبارت دیگر، به حکم کیفری که به عنوان دلیل در دعوای حقوقی مورد استناد قرار میگیرد نمیتوان اعتراض کرد. ملاک ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی. ت. از بین مراجع استثنایی فقط آراء دادگاه‌های انقلاب قابل اعتراض است، ماده 418. لذا آراء سایر مراجع قضایی استثنایی از قبیل اداره ثبت و اداره کار قابل اعتراض ثالث نیستند. 3. نسبت به حکم داوری نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند و مرجع اعتراض با توجه به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود. قابلیت اعتراض شخص ثالث. در مورد آراء دیوان عالی کشور اعتراض شخص ثالث معنایی ندارد، زیرا از یک سو دیوان عالی کشور شأن رسیدگی ماهوی را که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم آن است ندارد و از سوی دیگر ماده 418 آراء دادگاه‌ها را قابل اعتراض اعلام نموده و حالان که دیوان عالی کشور دادگاه نیست. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور در امر حقوقی اقدام به صدور رأی به معنای واقعی آن نمی‌نماید تا اینکه قابلیت اعتراض شخص ثالث آن مطرح شود. بلکه رأی دیوان یا در ابرام رأی صادر از دادگاه پایین است و یا در نقض رأی مزبور که قابلیت اعتراض ثالث در هر کدام از حالتها را ذیلاً بررسی می نماییم. اعتراض شخص ثالث در دیوان عالی کشور قابلیت رسیدگی. اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، زیرا رسیدگی ماهوی و موضوعی در شأن دیوان عالی کشور نیست. قابلیت طرح پرونده تحت رسیدگی در دیوان، ختم رسیدگی پرونده در دیوان. شرح این موارد: پرونده تحت رسیدگی در دیوان، مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع اعتراض ثالث به رأی فرجام خواسته نیست. با توجه به مدلول و ملاک تبصره ماده 434، دادخواست اعتراض باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی را متوقف نموده و دادخواست را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض بفرستد. در مقابل مطرح بودن پرونده در تجدید نظر، مانع اعتراض به رأی دادگاه نخستین است، زیرا اعتراض به آراء صادر از دادگاه نخستین تا زمانی ممکن است که نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشود، چرا که با تجدید نظر خواهی صلاحیت دادگاه نخستین خاتمه می‌یابد. در این حالت شخص ثالث می‌تواند یا به عنوان وارد ثالث در مرحله تجدید نظر وارد شود یا در انتظار رأی این مرحله بماند و اندلزوم در دادگاه تجدید نظر بعد از صدور رأی اعتراض ثالث نماید. ختم رسیدگی پرونده در دیوان، ابرام رأی، نقض رأی. ابرام رأی: رأی ابرام شده قابل اعتراض ثالث است که در دیوان عالی کشور طرح و در دادگاه صادر کننده رأی یعنی دادگاه پایین قابل رسیدگی است، همانند اعاده دادرسی نسبت به رأی ابرامی دیوان، ملاک تبصره ماده 434. نقض رأی: در صورتی که پس از نقض رأی پرونده برای رسیدگی به دادگاه پایین ارجاع شود، شخص ثالث میتواند در آن دادگاه به عنوان وارد ثالث وارد شود و یا پس از صدور رأی در همان دادگاه به آن اعتراض ثالث نماید. بررسی تطبیقی عناوین به ظاهر مشابه با اعتراض شخص ثالث. این جدول دارای دو ستون است. ستون سمت راست مواردی را ذکر کرده و در ستون سمت چپ به شرح این موارد پرداخته است. اعتراض شخص ثالث، اعتراض ثالث به رأی، مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی. اعتراض شخص ثالث طریق شکایتی فوق‌العاده است که از جانب شخص ثالث نسبت به رأی یا خود رأی به عمل می آید، زیرا رأی صادره به حقوق ثالث خللی وارد نموده که وی یا نماینده او در دادرسی منتهی به رأی به عنوان اصحاب دعوا دخالتی نداشته است. اصطلاح اعتراض شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعتراض شخص ثالث به رأی است که قواعد و مقررات آن در فصل دوم از باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی. اعتراض شخص ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث اجرایی، مواد 146 147 قانون اجرای احکام مدنی. در اعتراض ثالث اجرایی، ثالث به رأی صادره اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض وی به چگونگی اجرای آن است. بنابراین اصطلاح اعتراض شخص ثالث در فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رأی کاملا متمایز است. ورود شخص ثالث، مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی. ورود شخص ثالث یکی از دعاوی تاری است که به موجب آن شخص ثالثی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حق قائل است و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع می‌داند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است به عنوان وارد ثالث وارد دعوا گردد. ورود شخص ثالث از آنجایی که توسط ثالث انجام می شود شبیه اعتراض شخص ثالث است. اما تفاوت عمده‌ای با آن دارد. تفاوت از این قرار است که در اعتراض ثالث معترض ثالث به رأیی که پس از ختم دادرسی بین دو یا چند نفر دیگر صادر شده به عنوان شخص ثالث، یعنی شخصی که خود یا نماینده وی در دادرسی به عنوان اصیل دخالت نداشته، اعتراض می کند. در حالی که در ورود ثالث، ثالث زمانی وارد دعوا می شود که دادرسی بین اشخاص دیگر آغاز شده و هنوز ختم نگردیده است. جلب شخص ثالث مواد 135 الی 140 قانون آیین دادرسی مدنی. جلب شخص ثالث نیز همانند ورود شخص ثالث یکی از دعاوی تاری است، اما برخلاف آن و برخلاف اعتراض ثالث در اینجا علیه شخص ثالث اقدامی صورت می‌گیرد و نه از طرف شخص ثالث، به نحوی که در دعوای اصلی هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند با رعایت شرایط قانونی مواد 135 الی 140 اقدام به جلب شخص ثالث نماید. مفهوم و مختصات اعتراض شخص ثالث 44. در کدام یک از صورت‌های زیر شخص می‌تواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند؟ 1. در صورتی که در دادرسی منتهی به رأی صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد. 2. در صورتی که در دادرسی منتهی به رأی صادره در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده باشد. 3. در صورتی که در دادرسی منتهی به رأی صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. 4. در صورتی که در دادرسی منتهی به رأی صادره خود یا نماینده‌اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. تمیز اعتراض ثالث با طرق شکایتی دیگر 45. نحوه دادخواهی شخصی که از اصحاب دعوا نبوده و رأی به زیان او صادر و به واسطه انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قطعی شده است. 1. دعوای ورود ثالث است. 2. دعوای اعتراض ثالث است. 3. فرجام خواهی نسبت به رأی صادر است. 4. شکایت به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است. قابلیت اعتراض ثالث مرجع ثبتی 46. درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت نقطه چین و تصمیم این مرجع قابل اعتراض شخص ثالث نقطه چین. 1. اداره ثبت نمی باشد. 2. دادگاه عمومی می باشد. 3. اداره ثبت می باشد. 4. دادگاه عمومی نمی باشد. آراء قابل اعتراض ثالث 47. شخص ثالث حق دارد 1. به همه آراء محاکم اعتراض نماید و رأی داور را نیز مورد اعتراض ثالث قرار دهد. 2. فقط به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض نماید. 3. به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. 4. فقط به رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید. اصحاب دعوای اعتراض ثالث 1. معترض 2. معترضون علیه. معترض شرط پذیرش اعتراض شخص ثالث، ثالث محسوب شدن معترض است. لذا شخصی میتواند معترض ثالث باشد که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته باشد. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است. 1. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز جزء اصحاب دعوا تلقی میشوند و حق اعتراض ندارند، اما در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص ثالث حق اعتراض به آن را دارد، زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته است. به عبارت دیگر، دخالت شخص ثالث در دادرسی قبلی در صورتی مانع اعتراض ثالث است که دخالت وی تا صدور رأی مورد اعتراض ادامه داشته باشد. بنابراین خروج وی قبل از صدور رأی مانع اعتراض او نخواهد بود. به عبارت دیگر، دخالت شخص ثالث در دادرسی قبلی در صورتی مانع اعتراض ثالث است که دخالت وی تا صدور رأی مورد اعتراض ادامه داشته باشد. بنابراین خروج وی قبل از صدور رأی مانع اعتراض او نخواهد بود. 2. اطلاع شخص ثالث از دادرسی قبلی و خودداری از ورود به دادرسی مانع اعتراض وی نیست، یعنی عدم اطلاع ثالث نسبت به دعوای مطروحه شرط اعتراض ثالث نیست. 3. برخی از اصحاب دعوای بدوی که تجدید نظر خوانده قرار نگرفتند، نسبت به رأی صادره از دادگاه تجدید نظر شخص ثالث محسوب می شوند و حق اعتراض به آن را دارند. 4. کسانی که از طریق نماینده اعم از وکیل، ولی، قیم، مدیر و غیره در دادرسی شرکت داشتند، ثالث محسوب نمی شوند، اما نماینده می تواند به عنوان ثالث به رأیی که در آن دخالت داشته است اعتراض نماید. قاعده کلی این است که هرگاه شخصی با صفت خاصی در دادرسی شرکت داشته باشد می تواند با صفت دیگری به عنوان معترض ثالث اعتراض نماید. 5. قائم مقام طرفین دعوا نیز شخص ثالث محسوب نمی شود مگر اینکه حق متمایزی پس از صدور حکم علیه اصیل به وجود آید. 6. معترض ثالث باید در اقامه دعوا ذینفع باشد، یعنی حکم صادره خلل و ضرری به وی وارد کرده باشد. البته لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه خلل به حقوق او منجز و فعلی باشد، همچنین نفع می تواند مادی یا معنوی باشد. 2. معترض علیه اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. ماده 420. خوانده دعوای اعتراض ثالث عبارتند از خواهان و خوانده دعوای اصلی و در صورت تعدد آنها، یعنی تعدد خواندگان اعتراض ثالث، معترض ثالث می تواند بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض قرار ندهد، مگر اینکه رأی معترضان آن غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، که در این صورت اعتراض ثالث وقتی پذیرفته می شود که تمامی اصحاب دعوای منتهی به رأی طرف اعتراض قرار گرفته باشند. ماده 425. مهلت اعتراض شخص ثالث، تحلیل ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی. در سیستم حقوقی ما قانونگذار برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی را پیش بینی ننموده است. بنابراین برخلاف سایر طرق شکایت از آرا که محدود به مهلت معینی هستند، اعتراض شخص ثالث بدون محدودیت زمانی قابل طرح است. در این صورت تفاوتی نمی نماید که شخص ثالث از رأی آگاه بوده یا نبوده باشد. حتی در مواردی که رأی به شخص ابلاغ شده باشد می تواند بدون محدودیت زمانی نسبت به آن اعتراض کند. مهلت اعتراض ثالث، قاعده اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. تحلیل ماده 422 استثنای ظاهری. 1. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم. اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و مهلتی ندارد. 2. اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم. اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. تفکیک ناشایست. به نظر می رسد تفکیک صورت گرفته فوق در ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی تفکیکی لغو و برخلاف اصول حقوقی است. زیرا در صورت سقوط اساس و مأخذ اعتراض به هر حال اعتراض ثالث قابل پذیرش نیست، چه پیش از اجرای حکم و چه بعد از اجرای حکم، و نباید ماده 422 را مفید این معنا دانست که اعتراض ثالث به نوعی محدود به مهلت شده است. مهلت اعتراض شخص ثالث، 48. دعوای اعتراض ثالث، 1. باید ظرف 20 روز از تاریخ قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود. 2. باید ظرف 1 ماه از تاریخ اطلاع از صدور رأی مورد اعتراض اقامه شود. 3. باید ظرف 3 ماه از قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود. 4. اقامه این دعوا مقید به مهلت معین نیست. اصحاب دعوای اعتراض شخص ثالث، 49. دادخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی قطعی دادگاه، 1. به طرفیت محکوم علیه تقدیم می شود. 2. به طرفیت محکوم له تقدیم می شود. 3. به طرفیت محکوم علیه و محکوم له تقدیم می شود. 4. به نظر و تشخیص شخص ثالث است که علیه طرفین یا هر کدام از آنان تقدیم شود. آثار اعتراض شخص ثالث، اثر تعلیقی، اثر انتقالی، اثر نسبی. اثر تعلیقی، قاعده، اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. لذا همانند سایر طرق فوق‌العاده شکایت از آرا، این طریق شکایتی نیز اصولا فاقد اثر تعلیقی است. قانونگذار ضمن بیان این قاعده در صدر ماده 424 در ادامه ماده مزبور در مواردی استثناءً با وجود شرایطی به اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی می‌دهد. شرایط استثناء: 1. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و 2. معترض ثالث درخواست تأخیر اجرای حکم را بنماید و 3. دادگاه تأمین مناسب از معترض ثالث دریافت نماید، برخلاف اعاده و فرجام در اعتراض ثالث به هر حال تأمین از معترض ثالث اخذ خواهد شد، چه دعوا مالی باشد و چه غیر مالی. دادگاه برای مدت معینی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می نماید که قابل تمدید است. اثر انتقالی، اعتراض ثالث همانند اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی محدود است. بدین مفهوم که دادگاه تنها در محدوده‌ای که شخص ثالث به آن اعتراض و انتقاد نموده، مجدداً هم نسبت به جنبه موضوعی و هم نسبت به جنبه حکمی رسیدگی می نماید. از این روی طرح دعاوی تاری در این مرحله مجاز نیست. اثر نسبی، اعتراض ثالث نیز همانند سایر طرق شکایت از آرا دارای اثر نسبی است که رأی صادره در مقام اعتراض ثالث نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین اعتراض ثالث قرار بگیرد، مگر در مواردی که رأی معترضان آن غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد که همان گونه که سابقا در اعتراض ثالث بیان شد، اولا پذیرش اعتراض ثالث منوط به طرح آن علیه تمامی خواندگان است و در ثانی اثر رأی صادره در مقام اعتراض ثالث نسبت به همه آنها تسری خواهد داشت. اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث، 50. اگر شخص ثالثی نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراض و درخواست تأخیر اجرای حکم نماید، 1. دادگاه نمیتواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند چون ثالث ذی‌نفع نمیباشد. 2. دادگاه در هیچ صورتی نمیتواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند چون شکایت مزبور اثر تعلیقی ندارد. 3. دادگاه میتواند با اخذ تأمین قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی که قابل تمدید است صادر نماید. 4. دادگاه میتواند با اخذ تأمین قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی که قابل تمدید نیست صادر نماید. ترتیب درخواست اعتراض شخص ثالث، رسیدگی و اتخاذ تصمیم. آخرین موضوعی که در اعتراض شخص ثالث باید به آن بپردازیم، ترتیب و آیین تقاضای اعتراض ثالث، نحوه رسیدگی به آن و نهایه چگونگی صدور رأی و اتخاذ تصمیم است. پرداختن به ترتیب درخواست اعتراض شخص ثالث، شرایط و ضمانت اجراهای آن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن مستلزم شناخت انواع اعتراض ثالث است که در این قسمت به آن اشاره می نماییم. انواع اعتراض ثالث، ماده 419. اعتراض ثالث اصلی، اعتراض ثالث تاری. اعتراض ثالث اصلی، اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، در اعتراض اصلی بدون اینکه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رأیی که سابقا در دعوایی صادر شده است اعتراض می‌نماید. بند الف ماده 419. اعتراض ثالث تاری، اعتراض تاری یا غیر اصلی عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثناء دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. بند به ماده 419. اعتراض تاری از جهت مزبور شبیه اعاده دادرسی تاری است، ولی با تفاوت ذیل. تفاوت: در اعاده دادرسی تاری حکم مورد استفاده در دعوای اصلی علیه همان شخص صادر شده با لحاظ قائم مقامی که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد. در اعتراض ثالث تاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می گیرد.